بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طب علي حسنة لا تضر معها سيئة. روایت ظاهرن از روایت مشهوره که حضرت فرمودن حب علی ابن ابی طالب حسنه است که سیئه با بودن اون حب ضرری به انسان نمیزنه. اگر انسان حب علی ابن ابی طالب رو داشته باشد، با وجود اون حب ضرری به انسان وارد نمیشه. خب این در تفسیر این روایت خیلی بحث شده. من یه دفعه میگشتم، شاید همینجوری صفحه‌ای بخوایم حساب بکنیم قریب به 100 صفحه تفسیر درباره این روایت مطرح شده بود که هر کدوم از بزرگان برای این مسئله تفسیری مطرح کرده بودن. لا تضر معها سیئتون، سیئه با او ضرر نمیزنه. منظور از این که سیئه با این حب ضرر نمیزنه معناش چیه؟ خب تفسیرهای متعددی مطرح شده. یکی از معانیش این است که اون سیئه‌ای که سیئه معتدن بها باشه، که اون عذاب ابدی، عذاب قیامت باشه، اون ضرر اونجوری بهش وارد نمیشه. هر کسی که حب علی ابن ابی طالب را داشته باشد، خدای متعال قبل از رفتن از این دنیا او را از سیئات تطهیر میکند، با مصائب و مشکلات، با همسایه بد، همسایه که او را اذیت میکنه. اگر که تطهیر نشد با فشار قبر، با سکرات موت، نشد با شب اول قبر، نشد با جهنم برزخ، قبل از این که این سیئه به موعدش برسد که جهنم باشه، خدای متعال این محب علی ابن ابی طالب را چکار میکند؟ تطهیرش میکند. لذا حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه، سیئه ضرر نمیزند. وقتی که قیامت شد، این کسی که محب علی ابن ابی طالب باشد او را تطهیرش کردن دیگه. در دنیا تا نزدیک شدن به قیامت او رو تطهیرش کردن. این مطلب در روایات هست، یعنی این مقدار از مسلمات روایات ماست که شیعیان را تطهیر می کنند به مصیبت‌های دنیا و به عذاب‌های برزخ. در روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها رسیده است که شخصی، یه خانمی رفتن پیش حضرت زهرا، عرض کردن که همسر من، میگن من از محبین علی ابن ابی طالب هستم، آیا من از شیعیان ایشان به حساب میام یا نه؟ حضرت فرمودن نه، کسی که از محبین علی ابن ابی طالب باشه شیعه به حساب نمیاد، اگر هر آنچه که ما به آن امر کردیم به آن عمل کرد و هر آنچه که از آن نهی کردیم از آن پرهیز کرد، میشه شیعه علی ابن ابی طالب و الا میشه از محبین. رفت و برگشت، عرض کرد که وقتی همسر من این جمله را شنید، اونقدر متأثر شد که شروع کرد به گریه کردن. شوهرم گفت که پس ما هلاک شدیم دیگه. از ما نه، محبین علی ابن ابی طالب هلاک نمیشن، محبین علی ابن ابی طالب به اهل بیت ملحق میشن، اما بعد از اینکه خدای متعال اونها را تطهیر کرد، اونها عذاب میشوند، بعد از عذاب شدن به اهل بیت ملحق میشن. کسی که محب علی ابن ابی طالب باشد به جهنم گرفتار نمیشود. این تعبیراتی است که حضرت در روایت فرمودند، در روایت امام حضرت زهرا سلام الله علیها هست. غرض این است که اگر کسی حب علی ابن ابی طالب را داشته باشد، امید است که خدای متعال گناهانش را اون طرف نبره، و اگر یه وقت هم خدای نکرده برد، معاذ الله از این که گناهان آدم اون طرف بره، چون خب ما الان همینجور داریم صحبت میکنه، و الا عذاب سکرات موت که اینقدر راحت نیست که آدم بگه مثلا خب الحمدلله تحمل میکنیم به قیامت نرسد. مثلا به قیامت قابل مقایسه نیستن، لکن اینجور هم نیستن که آدم بخواد بگه راحت قابل تحمل هستن. یا فشار قبر، یا عذاب برزخ، یا سایر امور. انشاءالله که گناهان ما به اون طرف مرگ منتقل نشه. ولی غرض این است که آدم اگر حب علی ابن ابی طالب داشته باشد، امید دارد به اینکه خدای متعال او را میبخشد، به مغفرتش گناهانش را میبخشد، به مصائبش او را تطهیر میکند و انشاءالله یه روزی به اهل بیت علیهم السلام ملحق میشه. کسی که از دوستداران اهل بیت باشه یه روزی بالاخره به اهل بیت ملحق میشه. من احبنا به قلبه و اعاننا به لسانه و قاتل عدو و نام سیفه فهوه معنا فی الجنت فی درجاتنا. هر کس که ما رو با قلبش دوست داشته باشه، با زبانش ما رو یاری بده و دشمنان ما بجنگه، این توی بهشت همراه با ماست در درجاتی که ما هستیم. خب اینا ما همه انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بده، ما جدیت به خرج بدیم، ما انشاءالله از همسایگان اهل بیت هستیم. و شیعتک علی منابر من نور مبیضت وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی. خب ما انشاءالله خدای متعال هدایت را از ما نگیرد، قلب ما را منحرف نکند، قلب ما را مکدر نکند به سوء اختیار خودمان، انشاءالله خدای متعال توفیق هدایتش را ادامه بده، بیشتر بکند، ما انشاءالله از همسایگان علی ابن ابی طالب و وجود مقدس رسول الله هستیم در بهشت انشاءالله، به شرطی که این محبت را و این ایمان را حفظش بکنیم دیگه، از دست نره این حسنه، از دست نره. من جاء بالحسنه فله عشر امثالا، ببریمش انشاءالله حسنه را اون طرف. اینجاها حسنه را با گناهان تمامش نکنیم، بریزیم بیرون. خب حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه. رسیدیم به شرایط مقدمات برهان. خب ما تا حالا داشتیم درباره علت صحبت میکردیم، اقسام علت را صحبت کردیم از چند جهت، علت تصدیق فقط و علت تصدیق و وجود معن، اینو بحث کردیم. علل اربع را بحث کردیم و شرایط علت رو بحث کردیم. اینا همهشون مربوط به چی بودن؟ علت بودن، علت تصدیق به نتیجه. اینا رو بحث کردیم الحمدلله. بحث بعدی را که مرحوم خواجه شروع میکنن درباره شرایط مقدمات برهان هستن. خب شرایط مقدمات برهان از اون جهت که میخوان منتج نتیجه باشن. تا حالا درباره شرایط حد وسط صحبت میکردیم از اون جهت که میخواد چی؟ علت تصدیق به نتیجه باشه. حالا میخوایم شرایط مقدماتی که حد وسط داخل اونهاست، مشتمل بر حد وسط است که منجر به حصول یقین به نتیجه میشود، میخوایم درباره شرایط مقدمات صحبت بکنیم. مرحوم خواجه 7 شرط رو برای مقدمات برهان بیان میکنه. میگه هر وقت میخواید یک برهانی را اقامه کنید، شرایطش این است که مقدماتش اینجوری باشد. شرایط مقدماتش این است. شرایط مقدمات برهان 1. شرط اولش این است که یقینی باشد. خب این رو از هم اول در تعریف گفتیم دیگه. برهان قیاسی است که از مقدمات یقینی تشکیل شده باشد. این شرط اولش. 2. شرط دومش این است که اقدم عند العقل باشد
در تصدیق.
یعنی چه اقدم باشد عند العقل؟
یعنی عقل اگر بخواد حکم بکند به نتیجه، اول بتونه حکم بکنه به مقدمات، به صدق مقدمات. اگر اول نتونه حکم بکند به صدق مقدمات، چطوری میخواد از طریق صدق مقدمات به صدق نتیجه برسن؟ باید بتونه در رتبه سابق حکم بکند به صدق چی؟ به صدق این مقدمات. حالا این که قبل از این که به نتیجه حکم بکند به مقدمات حکم بکند، ممکنه از این باب باشد که اینها ملازمات عامه یک موضوع هستند. این موضوع هم این محمول رو داره هم اون محمول رو دارد، هر کدامشون رو میشه سابقه بر دیگری حکم کرد به تصدیقش. مثلا فرض بکنید شما میگید که هذا الشيء موجود و هذا الشيء بالفعل، این دوتا موجودن و بالفعل بودن دوتا ملازمه هستن که تلازم دارن. هر جا که شما حکم کردید به موجودیت، باید حکم بکنید به دارایی، نمیتونید حکم بکنید به موجودیت هیچی. اگر گفتید موجود است، پس حتما یک دارایی دارد. اگر هم گفتید یه دارایی دارد، خب لابد یه موجودیتی دارد، ولی اگر معدوم هم باشد میشه هیچی. خب شما باید بتونید بگید هازا موجودون، که بعد بگید کل موجودن بالفعل فهازا بالفعل، بتونید یه همچه حرفی بزنید. پس اگر بخواید بگید هازا شی موجود یا هازا شی بالفعل، بعد از طریق یکیشون به دیگری برسید، بگید هازا شی موجود و کل موجود بالفعل، باید عند العقل بتونید حکم بکنید و مقدم بودن این یکی، که بگید ما میتونیم در رتبه سابق علم پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم، تصدیق کنیم به صغرا و کبرا، سپس به وسیله تصدیق به صغرا و کبرا حکم بکنیم به چی؟ به نتیجه. این تو هر برهانی وجود داره و تو هر برهانی همچه چیزی هست. اگر یه وقت تصدیق به صغرا متوقف باشد به تصدیق به نتیجه، رتبتاً مؤخر باشد از رتبه نتیجه، شما دیگه نمیتونید از طریق مقدمه به نتیجه برسید. برای اینکه اگر بخواید تصدیق کنید به نتیجه، اولاً باید تصدیق کرده باشید. اگر بخواید تصدیق بکنید به این مقدمه به صغرا، اگر این صغرا مؤخر از نتیجه باشد، اول باید حکم بکنید به صدق نتیجه، بعد به وسیله صدق نتیجه حکم بکنید به صدق صغرا، تا بعد از طریق صدق صغرا حکم بکنید به صدق نتیجه. این همونی که دور پیش میاد. مرحوم خواجه میفرماید اگر بخواد یه چیزی مقدمه قرار بگیرد، باید بتونه اقدم باشد عند العقل، در مقام حکم عقلی، در مقام تصدیق عقلی. حالا نمیگیم حتما در مقام وجود خارجی هم رتبتن مقدم باشد، ممکن رتبهشون مقدم نباشد، فعلیت داشتن و موجود بودن در یک رتبه باشد، یا معلول بودن و محتاج بودن مثلا در یک رتبه باشند، اما در مقام تصدیق عقلی امکان داشته باشد که یکیشون بشه اول بهش تصدیق پیدا کنیم، بعد به کمک او به دیگری تصدیق پیدا کنیم. در قیاس هایی که نمیخوایم بهش نتیجه یقین پیدا بکنیم چه لزومی داره؟ اقناعی هم خب دور پیش بیاد.
این جنبه
چه بیداره؟ وقتی قرض کشف یقینی از واقع نباشه، خب حالا یک کسی مثلا داره صحبت جدلی داره صحبت میکنه یا داره خطابی صحبت میکنه، یه چیزهایی داره میگه که متوقف از پذیرش اون یکیه، میاد اینا رو مطرح میکنه. مثلا میگه این قرآن درست است، قرآن تحریف نشده است، خدای متعال فرموده است نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. همه میگن الله اکبر، احسن احسن. خب خب نحن نزل نزدک و ناله اولا حافظون، فرق بر این است که قرآن اثبات بشه تحریف نشده بعدن این آیه آیه قرآنی باشد، ولی خب شاید این آیه آیه قرآنی نباشد دیگه، ولی خب خب اما وقتی در مقام خطاب باشه، خب بالای منبر داره بالاخره گرم و داره صحبت میکنه، ممکنه مثلا هر چیزی بگه و مردم هم قانع بشن و امثال این چیزها. از این حرفا خب زیاد هست، قبلا هم آره از این مثال ها میشه پیدا کرد. خب قرار از این است که اگر بخواد انسان یقین به واقع پیدا بکند، اینجاها باید اقدم اندل عقل باشه. ما تو خطاب جدل مقالطه فلان این افعال. این دو. سه، باید اقدم تقدم رتبی داشته باشد بر نتیجه. مرحوم خواجه میفرماید که باید اقدم عند طبع باشد. کلمه طبع توی منطق در مقابل وضع به کار برده میشه. وضع یعنی قرارداد، طبع یعنی غیر قرارداد، یعنی یک تقدم رتبی واقعی، واقعا یک همچه ترتب و همچه تقدمی اولیت و دومیتی وجود دارد. مرحوم خواجه میفرماید که شرط مقدمه برهان این است که تقدم رتبی نفس الامری واقعی داشته باشد، صرفا عند العقل نباشد. بعد مرحوم علامه در عنوان استدراک میفرماید که البته اگر برهان بخواد برهان لمی باشد. پس این شرط مربوط به مطلق برهان ها نیست. اگر بخواد برهان برهان لمی باشه، برهان لمی هم میخواید از علت نفس الامری استفاده بکنید، خب اونجا باید یه ترتب رتبی وجود داشته باشد. باید بشه بگید رتبتن اول این است، ثانیاً این است. مثلا بگید هذه الشجره مست النار و کل شجره مست النار فهیه چی؟ محترقه. فهاده شجرتو محترقتو. اینجا ها مماس بودن آتش با شجره رتبتن تقدم دارد با احتراق شجره. شما تا اگر فرض بکنید، اگر شما حکم بکنید به احتراق شجره، در رتبه سابقش در مقام نفس الامر اول باید حکم بکنید به چی؟ به مماس بودن آتش. مماس شده است که احتراق حاصل شده، مماس شده است که احتراق حاصل شده. ببینید اینجا یه تقدم رتبی قابل ترسیم است، این میشه تقدم طبعی، یعنی فی الواقع تقدم نفس الامری. صرفا در مقام ذهن تنها نیست، در مقام علم پیدا کردن نیست. یعنی اینجور نیست که اول ما به این یکی علم پیدا میکنیم بعد به اون یکی علم پیدا میکنیم، نه، تقدمش تقدم واقعی است. یعنی شما میتونید بگید اول این، ثانیاً اون یکی. مثل اسنادهای مجازی، مثلا شما میگید الجسم اسودون السواد اسود. شما اگر بخواید بگید الجسم اسودون، اول باید بگید چی؟ السواد اسودون. بعد بگید این سواد به جسم، به سطح جسم رسیده است، به اعتبار اینکه سواد به جسم به سطح جسم رسیده است، پس اسودیت رو هم به جسم نسبت میدیم. این السواد اسودون را بهش میگن اولا و به ذات، الجسم اسودون را بهش میگن ثانیا و بالعرض. اینجا ببینید یه ترتب، یه اقدمیت واقعی وجود دارد. یعنی در نفس الامر حکم به اسودیت سواد سابق است در حکم به اسودیت جسم، زیرا اسودیت جسم از طریق اسودیت سواد است، از طریق اسودیت سواد است که جسم اسود میشه. ولی اگر سواد، این وصف سوادیت اسود نبود، عروض سوادیت به جسم
موجب اتصاف جسم به اسودیت نمیشد. لذا اگر سواد نباشد مثلا رنگ دیگه باشه، بیاض باشد، خب وقتی که بیاض به جسم عارض شد به جهت عروض بیاض به جسم، چون بیاض صفت ابیضیت دارد، این ابیضیت به واسطه بیاضیت به جسم چی میشه؟ اسناد داده میشه. اینو میگن اسناد ثانوی. اسناد ثانوی به اسناد به واسطه اسناد به چیز دیگری. مرحوم خواجه میفرماید که باید اقدم اندت طبع باشد. اقدم اندت طبع که باشد یعنی یک سابقیت نفس الامری باید داشته باشد. مرحوم علامه میفرماید البته اگر برهان بخواد برهان لمی باشد، ولی اگر برهان لمی نباشه، برهان انی باشه، خب برهان انی میتونه حکم از طریق احد الملازمین باشه، احد الملازمین دو ملازم دیگه باشه، احد الملازم ملازم دیگه در مقام نفس الامر هیچ کدومشون بر دیگری اقدمیتی ندارن، نه تلازم دارن نسبت به هم دیگه. وقتی تلازم داشته باشن هیچ کدومشون بر دیگری اقدمیتی ندارن. پس برهان اگر بخواد برهان لم باشه، باید مقدمات اقدم اندت طبع باشن، اقدم واقعی باشن، اقدم نفس الامری باشن. اما اگر نه، مقید نکنیم به این که برهان لم بخواد باشه، لازم نیست حتما مقدمات اقدم نفس الامری باشن، رتبتن هم سابقه بر نتایج باشن. و همین اندازه که در مقام عقل، در مقام تصدیق ذهنی سابق بشن، به همین اندازه میتونیم از طریق علم اونها به علم دیگری دست پیدا بکنیم. اونجا که دیگه رتبتا هم تأخر دارد اکثر. این هم شرط سوم. شرط مقدمات برهان، بله باید بگیم شرط ببینید خود برهان لمی رو اگر بخوایم تعریف کنیم، میگیم از طریق علت نفس الامری به معلول. اون موقع میگیم نشانه علت نفس الامری این است که تقدم رتبی دارد. اینجوری میشه دیگه، میگیم اگر بخواد از طریق علت باشه باید تقدم رتبی داشته باشه، والا نباشد معلوم میشه که از طریق علت نیست. این هم سومی. چهارمین شرطی که گفته است، چهار، باید اعرف باشد. اعرف باشد معناش این است که چون معرفت به این از طریق معرفت به او بناس حاصل بشه، خب پس باید وضوح مقدمات از وضوح نتایج بیشتر باشد. اینجور نباشد که وضوح نتیجه چی بیش از وضوح مقدمات باشه، چون شما میخواید از این طریق به نتیجه دست پیدا بکنین. خب این هم یک. پس اعرف از نتیجه باشد تا موجب وضوح نتیجه بشه. این هم شرط چهارمی که مرحوم خواجه بیان کردن. وضوح اولا به نتایج میخوره، از طریق وضوح نتایج شما به وضوح اولا به مقدمات میخوره، از طریق وضوح مقدمات به وضوح نتیجه میرسه. این هم شرط چهار. شرط پنجمی که مطرح کردن این است که مقدمات مناسب با نتیجه باشند. مقدمات باید مناسب با نتیجه باشند. بعد خود مرحوم خواجه میاد توضیح میگه منظور ما از این که مناسب با نتیجه باشند، منظور ما این است که محمول نسبت به موضوع یا ذاتی باب عیسی قوجی باشه، مثلا جنسش باشه، فصلش باشه، محمول در صغرا و محمول در کبرا نسبت به موضوع ذاتی باب کلیات خمس باشه یا عرضی ذاتیش باشه، مقتضای ذات موضوع باشه، که شما وقتی به نتیجه میرسید نتیجه شما از طریق امری باشد که به ضروره این نتیجه را به دنبال خودش داره، از طریق واسطه باشد که اون واسطه لاینفک است. جنس از نوع قابل انفکاک نیست. شما نمیتونید بگید که ما یه انسانی داریم که حیوانیت ندارد. اگر انسان از حیوانیت دارد، حیوانیت اگر داشته باشید حساس بودن ازش قابل انفکاک نیست، چون حساس فصلشه. اگر حساس بره حیوانیت میره. خب حالا که اینجوری شد، اگر گفتید الانسانو حیوانون، این حرفو زدید، الحیوانو جسمون یا حساسون، این مطلب رو گفتید، میگیم این حیوان نسبت به انسان ذاتیه، این جسم هم نسبت به حیوان چیه؟ ذاتی است. خب حمل این محمول ها بر موضوع، که ذاتی باشن، اون وقت مناسبت دارن با این که شما بتونید بگید الانسانو جسمون. ثبوت اوسط بر اصغر ذاتیه، ثبوت اکبر بر اوسط ذاتیه. حالا که اینجوری شد، نتیجه مقتضای ذات حدین میشه، نتیجه مقتضای ذات مقدمتین میشه. ازش تعبیر کردن به چی؟ به مناسب بودن. گفتن نتیجه یعنی مقدمات مناسب نتایج باشن. بعد گفتن یعنی چه مناسب نتایج باشن؟ گفتن یعنی اینکه محمول در صغرا و کبرا نسبت به موضوع خودش چی باشن؟ ذاتی باشن. ذاتی که باشه که بعد بتونید بگید این نتیجه لازمه ذات مقدمتین است. اصلا از ذات مقدمتین منفک نمیشود. شما اگر مقدمتین رو قبول بکنید نمیتونید نتیجه رو قبول نکنید، باید نتیجه رو قبول بکنید. میشه مناسب بودن. ازش تعبیر کردن در منطق به مناسب بودن. مرحوم خواجه میفرماید حالا میتونه ذاتی به معنای مقدم باشه، میتونه ذاتی به معنای عرضی ذاتی باشه. عرضی ذاتی هم باشه تو همین جور است دیگه. اگه گفتید تصور موضوع مقتضی تصور محمول هست، مقتضی حمل محمول هست، مثلا شما بگید که کل ماهیت فهیه ممکنه، گفتید وقتی ماهیت را ما تصور میکنیم، انسان که خالی از وجود و عدم است، وقتی که نظر بهش میکنیم میبینیم نه وجود برای ضرورت داره نه عدم برای ضرورت داره. وجود برای ضرورت ندارد برای اینکه توی مرتبه ذاتش وجود نیست، میتونه معلوم بشه. عدم برای ضرورت ندارد برای اینکه تو مرتبه ذاتش عدم نیست، نه وجود در مرتبه ذاتش نه عدم در مرتبه ذاتش. وقتی که نظر میکنید به ذات ماهیت و خلوش از وجود و عدم، از او انتظار میکنید سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم را. این ممکن بودن را میگیم لازم ذات، یا ذاتی به معنی عرضی ذاتی. بعد از همین ممکن میگیم کل ممکنن. بعد میگیم ممکن را در نظر میگیریم، میبینیم ممکن یعنی چی؟ یعنی نه ضرورت براش، نه وجود براش ضرورت دارد، نه عدم براش ضرورت دارد. ممکن یعنی نه وجود براش ضرورت دارد، نه عدم براش ضرورت دارد. میگیم کل ممکنتن فهیه متساویتون نسبتهو الالوجود بل عدم. نسبتش وجود عدم چیه؟ مساوی است. نه وجود ضرورت دارد نه عدم ضرورت دارد. اصلا همین که نه وجود ضرورت دارد نه عدم ضرورت دارد که مفهوم سلبیه، یه مفهوم ایجابی انتظار میکنیم به نام تساوی نسبت. بگید متساوی از نسبتش به وجود عدم. بعد میاد این رو بگید کل ماهیتن متساویتن نسبت او الوجود بل عدم. بعد دوباره از همین ممکنه برید جلوتر بگید هر ماهیت متساویت نسبتش وجود دارد، هر چه که متساوی باشد فی ترجیحهی یحتاج الى مرجحن، هرچه متساوی باشد اگر بخواد از این حال تساوی خارج بشود احتیاج دارد به چی؟ به چیزی که او را از حال تساوی خارج بکند، چون فرضی است که خودش فی حد ذاته تساوی دارد. هی یکی یکی شما میایید مفاهیم را از توش در میارید، یکی یکی یه موضوع قرار میدید از توش لازمه در میارید، میذارید محمول، دوباره این محمول رو که در صغرا هست میذارید موضوع در کبرا، از توش لازمه ذات در میارید، بعد این لازمه ذات اوسط را بر اکبر بر اصغر بار میکنید، بعد این نتیجه میشه یه نتیجه، این مقدمات میشن مناسب با نتیجه. این شرط چهارم، شرط پنجم. پس مقدمات باید مناسب با نتیجه باشند، مناسب باشند یعنی محمول در مقدمات نسبت به موضوع یک ذاتی باشد به معنای عام آن، که عام از مرحوم خواجه می‌فرماید که شرط دومش نیست که اولی باشد، یعنی مناسب وقتی که میگیم یعنی محمول در مقدمات نسبت به موضوعش اولی باشد. ذاتی و اولی، اگر ذاتی و اولی بود دوتا رو هم دیگه موجب میشن که مقدمات نسبت به نتیجه بشن مناسب. خب حالا اولی باشد یعنی چی؟ اولی باشد جناب شیخ در کتاب برهان اول یه جور تعریفش کرده، بعد وقت رفته جلوتر یه ذره خاص‌ترش کرده. جناب شیخ توی کتاب البرهان فرموده یه محمولی که نسبت به یه موضوعی اولیه، معناش این است که این محموله به واسطه یک امر اعمی بر موضوع بار نشده، به واسطه یک امر مساوی بر موضوع بار شده. مثلا یه وقت شما میگید که الانسانو حساسون، یعنی انسانو حساسون که دارید میگید، خب حساس حمله بر انسان شده، اما این به واسطه اینکه انسان حیوان است شما میتونید بهش بگید حساسان. در واقع گفتید الانسانو حیوانان و کل حیوان حساس، ولی انسانو چی؟ حساسان. لذا این حساس به واسطه حیوانیت در انسان بار شده، حیوانیتی که عام از انسانیته. شیخ گفته که ما به این محمول که حساس باشه نسبت به انسان، نسبت به انسان میگیم محمول غیر اولی. هر محمولی که واسطه امر عام بار بشود بهش میگن محمول، در منطق بهش میگیم محمول غیر اولی. اما اگر خب مثالشو دقت بکنید، الانسانو حیوان، کل حیوان حساس و کل انسان حساس، این به صغرا و کبرا که نظر کنید میگه الانسانو حیوانو، حیوانیت که حمله بر انسان شده به وسیله یک امر اعم بار نشده. اینجور نیست که به واسطه یک امر اعمی از انسان شما حیوان رو بر انسان بار کرده باشید. انسان به ما انه انسان که حیوان و ناطق است، چی؟ حیوانیت رو برش بار کردید واسطه امر. خود حیوانیت اعم است، خوب دقت بکنید، خود حیوانیت چیه؟ اعم است، ولی واسطه اعم نبرده. خوب دقت بکنید ها، محمول اولی میتونه اعم از موضوع باشه ولی به واسطه امر اعم هم نشده، به خاطر خود موضوع حمل شده. محمول به خاطر خود موضوع بر موضوع بار شده، نه به خاطر اینکه این موضوع از مصادیق یک عنوان کلی تر است، بعد شما اون عنوان، اون حکم عنوان کلی را به این نسبت بدید. یه وقت شما یه چیز را به انسان نسبت میدید به خاطر اینکه انسان یکی از مصادیق یک عنوان عامی است که این از احکام اون عنوان عام است، مثل حساس بودن. میگید الانسانو حساسون، به ما انهو انسان، میگیم نه، به ما انهو این که این انسانی که از مصادیق حیوان است و حیوان حساس را دارد، پس حساس را هم به انسان نسبت میدیم، واسطش اهمه، یعنی به واسطه حیوانیت. انسان را میتونیم بهش بگیم حساس، حیوانیت اهم از انسان است. اما شما اگر گفتید از انسان و حیوانون، میگیم اگر گفت از انسان و حیوانون، هیچ واسطه ای رو نمیتونید اهم قرار بدید. یه واسطه اهمی قرار بدید بگید انسان به اعتبار اینکه فلان امر است، بعد اون امرم حیوان است، پس انسانم حیوان است. نه، انسان به ما انه حیوان ناطقون چی؟ حیوان. انسان به ما انه حیوان ناطقون، ناطقون به واسطه امر اعم نیست. اگر یه محمولی به واسطه امر اعم نباشد، اصطلاحاً میگیم این محموله نسبت به این موضوع اولی است. اولی است یعنی چی؟ یعنی این محموله مال خود همین موضوع است، نه مال یه چیز دیگه. اون وقت اگر محمول مال خود این موضوع باشه، اون موقع این نتیجه‌ای که میگیریم، میگیم این مقدمه مناسبه با این نتیجه است. مناسبه با این نتیجه است یعنی به واسطه امری ما به این نتیجه رسیدیم که اون واسطه مال خود موضوع است. ما اکبر رو بر چیزی بار کردیم که این اکبر مال خود این اوسطه است، نه به خاطر یک امر خارجی، به خاطر اینکه یه واسطه امری اینجاها قرار دادیم. این رو شیخ در برهان شفا عنوان معنای اولی مطرح کرده. بعد از اینکه شیخ یه مقداری بحث رو مطرح کرده، بعد گفته البته گاهی از مواقع کلمه اولی به کار برده میشه به عنوان، میگن مقدمه اولیه. این مقدمه اولیه مرادشون همون تعریف اولیات است، یعنی کلن حد وسط نبرده باشد، محمول از خود موضوع انتزاع بشه، علت تصدیق در خود مقدمه وجود داشته باشه، ازش تعبیر کنم به اولی، که همون اولیات، تو اولیات به کارشون بردیم. گفتیم اولیات اونایی هستن که علت تصدیقش تو خود قلطیه باشد، اصلا حد وسط نبرده. شیخ میفرماید که کلمه اولی در اصطلاح قدمای از منطقی ها معناش این بود که محمول به واسطه امر هم بر موضوع بار نشده باشد. لکن در بحث بدیهی وقتی که صحبت کردن، کلمه اولی را به یه معنای خاصتری به کار بردن، و اون این که محمول در حملش بر موضوع اصلا واسطه نبرده باشد، هیچ واسطه نبرده باشد، نه تنها واسطه امر اعم نبرده باشد، هیچ واسطه نبرده باشد. خب حالا اینجاها که میگیم اولی باید باشد، کدومی که از این دوتا مراده؟ معنای اولیه اولی مراده یا معنای دومیش؟ اینجا مرحوم خود خواجه در صفحه 323 در فراز 298 که اولی را توضیح داده، گفته هوال محمول لا به توسط غیره. محمول نه به واسطه چیزی، اینجوری معنا کرده خود مرحوم خواجه. اما مرحوم علامه وقتی توی متن شرح کرده، گفته که و نعنی بالاولی ما یحمل لا به واسطه امر اعم، به معنای اولیه، اولی معنا کرده اینجاها رو، این به این معنا معنا کرده. بعد در دومی خود مرحوم خواجه وقتی که معنا کرده، به اون معنایی که مساویه با بدیهی بودن هست، بدیهی اولی معناش کرده. خب حالا اینجاها شرط پنجم این است که مقدمات مناسب با نتیجه باشند، یعنی محمول در مقدمات نسبت به موضوع ذاتی اولی باشد. خب این اولی به هر کدوم از دو معنا که باشه مناسب هست. به معنای اولی که باشه، یعنی محمول مال همین موضوع است، نه مال یک امر اعم، به این واسطه شما به نتیجه برسید، میگیم مقدمات مناسب با نتیجه باشه. اگه به این معنا باشد که واسطه اصلا نخورده باشد، باز معنیش این است که این محموله به اقتضای خود موضوع حاصل شده، چیزی دقیقا شبیه به ذاتی میشه، یعنی با معنای ذاتی بودن چی میشه؟ مساوی میشه، با معنای ذاتی بودن یکی میشه. به تعبیر دیگر هر جا که ذاتی بودن ثابت بشه، اولی بودن هم ثابت میشه. اگر ذاتی باشن، چه ذاتی باب ایساقوجی باشد، چه ذاتی معنای عرضی ذاتی باشد، حد وسط نداره. وقتی حد وسط نداشته باشد، اولیت معنای بدیهی بودن تحقق پیدا میکنه. پس اولی را اگر به معنای بدیهی بگیریم مساوی با ذاتی میشه مصداقاً، یعنی هر چه که ذاتی است اولی هم هست، محمول نسبت به موضوع اگر ذاتیه قضیهش میشه قضیه اولی. اگر این اولی رو معنای این بگیریم که واسطه امر اهم نداشته باشد اما واسطه مساوی یا واسطه خاص داشته باشد عیبی نداره، در این صورت خب اولی بودن مساوی با ذاتی بودن نیست. اولی معناش این است که محمول به واسطه امر اهم بار نشده باشد. به نتیجه رسیدیم از طریق یه محمولی که اون محمول مال خود موضوع است، این معناشه، این معنای اولی بودن. لکن بعد از این صحبتهایی که عرض کردیم لازمه این تذکر داده بشه که شرط اول، دوم، سوم و چهارم در واقع شرایط مقدمات برهان هستن، اما شرط پنجم شرط مقدمه برهان نیست، شرط مبدع برهانه. یعنی ما اگر بخوایم برهان رو از یه جایی شروع کنیم باید از مقدمات مناسب با نتیجه شروع بکنیم، ولی اگر بخواد شرط مقدمه برهان این باشه معنیش نیست که ما از نتایج برهان دیگه نمیتونیم توی برهان دیگه استفاده کنیم، چون خود نتایج ممکنه محمولش واسطه یک امر اهم بار شده باشه. شما میگید کل انسان حساس، این کل انسان حساس رو ما نمیتونیم در برهان دیگه استفاده کنیم، این به عنوان مقدمه برهان نمیتونه قرار بگیره. چرا نمیتونه به عنوان مقدمه برهان قرار بگیرد؟ چون محمول نسبت به موضوع نه اولیه، نه اولیه به معنای این که به معنای اولش، یعنی محمول به واسطه امر اعم بار نشده باشه. خب این محمول به واسطه امر اعم بار شده، واسطه حیوانیت بار شد، حیوانیت هم اعم از موضوع است. نه اولی معنای دومه که اولی یعنی اصلا واسطه نبرده باشد، خب معناش این است که بدیهی باشد، اگه بدیهی باشد که مقدمات نمیبره. پس ما اگر بخوایم بگیم یکی از شرایط مقدمات برهان آن است که محمول نسبت به موضوع ذاتی اولی باشه، معناش این است که ما از نتایج یک برهان نمیتونیم توی یک برهان دیگه استفاده کنیم بشه مقدمات اون برهان، معلوم که چی؟ نتایج یک برهان یقینی هستن و میتونن تو برهان دیگه استفاده بشن به نتایج یقینی بعدی برسیم. بله اگر اون مقدمه میخواد مبدأ برهان باشه خودش دیگه متوقف از چیزی نباشه، اینجاها درسته، شرطش این است که ذاتی باشد و اولیه به معنای دوم، یعنی اولیه به معنای اولیات، باید بدیهی باشد، باید یقینی بودنش یه یقینی اولی باشد، از اولیات باشد، ولی اگر از اولیات نباشد واسطه میخورد و وقتی واسطه خورد علت تصدیق وقتی که تو خودش نبود خارج از خودش بود، معناش این است که دیگه مبدع برهان نیست و یه برهانی سابقه بر او وجود داشته. این فرایش درسته، لکن همچنانی که در بحث برهان لم الان فرمودید عرض کردیم اگر از طریق علت مل باشه لازمش نیست که تقدم رتبی داشته باشد، در اینجا هم همین میگیم مبدع برهان باید بدیهی باشد، بیانه به ذاته باشد، اون موقع شرط بیانه به ذاته، برای اینکه بیانه به ذاته باشد شرطش این است که محمول نسبت به موضوع ذاتی باشد. چی؟
این ذاتی چی هست؟
میدونم اینا در عرض هم دیگه نیستن، در عرض هم دیگه نیستن، ما در طول هم دیگه که هستن میگیم بدیهی باشد. اگه کسی سوال کرد بدیهی یعنی چی؟ میگیم بدیهی تعریف سادش را بخواد معناش این است که تصور موضوع محمول برای تصدیقش کافی باشد. تعریف دقیقش را بخواد بدیهی آن است که علت تصدیق در خود قضیه باشد.
این شد تعریف بدیهی. خب میگیم بعد از اینکه بدیهی را تعریف کردیم، میگیم شرط بدیهی بودن یک قضیه آن است که محمول نسبت به موضوع چی باشه؟ ذاتی باشه. اگر محمول نسبت به موضوع ذاتی نبود، قضیه مشتمل بر علت تصدیق نخواهد بود. صرف تصور موضوع محمول برای تصدیق کفایت نمی کند، احتیاج به یک حد وسط دارید. اما اگر محمول ذاتی موضوع بود، از اجزای ذات بود یا لازمه ذات بود، به گونه ای که وقتی که ذات را تصور کردید و او را تصور کردید، این تصور موضوع و تصور محمول کفایت بکند برای اینکه لازم بودنش انتزاع بشه، این را شما بتونید از ذات انتزاعش بکنید، اون وقت تصور موضوع محمول برای تصدیق کافی است. خود موضوع علت است برای ثبوت محمول بر او و بداهت شکل میگیرد. دقت بکنید. لذا میگیم شرط مبدأ برهان آن است که بیان به نفسه باشد، و شرط بیان به نفسه این است که محمول نسبت به موضوع ذاتی باشد، ذاتی به معنی عام باشد.
معنی اولی که اولی فهمیدن با خود ذاتی بودن موافق نداره، چون ذاتی بودن این اصلا
هیچ واسطه‌ای نداره، نه مساوی نه هم. وقتی اولی بودن معنی
کردن
با واسطه اعم نداره، چون
ما
فقط وقتی
این ذاتی هست
حتی
واسطه
مساوی
هم
میگه
باید
بگیم
که نباید
داشته باشه. اولی بودن معنیش این است که واسطه اعم نداشته باشد، اعم مثل از این که اصلا واسطه نداشته باشد یا واسطه مساوی داشته باشد دیگه. لذا اولی بودن میشه اهم. اینجوری که شد عرض کردم، بعد دیگه اینا میشن در طول هم دیگه. اولی معنی بدیهی به ذاته، بدیهی. میگیم شرط مبدأ برهان این است که اولی باشد. بعد میگیم شرط اولی این است که محمول نسبت به موضوع ذاتی باشد. پس نکته ای که در اینجاها میخواستیم عرض بکنیم این است که این شرط پنجمی که در اینجاها مطرح شد که مقدمات باید نسبت به نتیجه مناسب باشن، بعد مناسب را توی منطق معنا میکنن به این که محمول نسبت به موضوع ذاتی اولی باشد، این ذاتی اولی بودن فقط در مقدمه ایست که بخواد مبدأ برهان باشه، و الا اگر نمیخواد مبدأ برهان باشه که لازم نیست حتما محمول نسبت به موضوع ذاتی باشد. شما اگر بخواید شرط بکنید که محمول نسبت به موضوع باید ذاتی باشه، اولی باشه، معنیش این است که دیگه از نتیجه برهان شما نمیتونید تو برهان دیگه استفاده کنید، و حال اینکه ما از نتیجه برهان میخوایم چی؟ توی برهان دیگه استفاده کنیم، بهش باز به نتیجه های یقینی برسیم، دوباره به همین کیفیت. و اساساً رشد پیدا کردن علوم برهانی از همین طریق است دیگه، از این طریق است که شما از این مقدماتی به نتیجه میرسید، نتیجه یقینی است. دوباره از همین نتیجه یقینی تو مقدمه به عنوان مقدمه قرارش میدی، یه مقدمه دیگه بهش ضمیمه میکنی، مقدمه یقینی. این دوتا رو هم دیگه یه نتیجه یقینی میدن، دوباره همین نتیجه رو استفاده میکنی، به همین کیفیت ساختمان معرفت بشری رو گسترشش میدی. خب شرایط و مقدمات البرهان، شرایط مقدمات برهان. یجب ان تکون مقدمات البرهانه، واجب است که مقدمات برهان بعد کونها یقینیتن، بعد از اینکه یقینی هستند، اقدم به طبع، اقدم به طبع باشد، و عند العقل، و اقدم عند العقل باشد، هم اقدم به طبع باشه و هم اقدم عند العقل باشد. من النتائج لتکون عللا به حسب الامرین، تا بخواد به حسب امرین علل باشد. به حسب امرین یعنی هم امر تصدیق هم امر نفس الامر، به هر دوتا. خب اگر بخواد به حسب الامرین علل باشد، این برهانش میشه برهان لم، و الا اگر بخواد برهان ان باشه، خب لازم نیست به حسب الامرین علل باشد. به حسب تصدیق هم که علت باشد، مفید یقین هست. و اعرف من النتائج، و باید اعرف از نتایج باشد، لتعرفها، تا تعریف بکنن نتایج را، لتعرف این مقدمات نتایج را، و ان تکون مناسبتن، و شرط دیگه این است که مقدمات نسبت به نتیجه مناسب باشن، یعنی چه مقدمات نسبت به نتیجه مناسب باشن؟ اعنی تکون و محمولاتها ذاتیتن لموضوعاتها، یعنی محمولاتشون نسبت به موضوعاتشون ذاتی باشن، اولیتن اولی باشن. پس محمولات نسبت به موضوعات باید ذاتی اولی باشن. و ان تکون ضروریتن کلیه، و دو تا شرط آخرش، شرط ششم و هفتم این است که ضروری باشن و کلی باشن، که توضیحاتش رو انشاءالله در بحث بعدی عرض میکنیم. خب وقت داریم عبارت رو بخونیم؟ خیلی خب، حالا این عبارت زیاد نداره، بخونیمش که انشاءالله نمونه. اقولو المقدمات المستعملت فی الاقیست البرهانیه تشترت فیها امورون، مقدماتی که به کار برده میشن در قیاسهای برهانی شرط است در اونها اموری. احدها ان تكون یقینیتا، وقد تقدم ان البرهان قیاس مؤلف من یقینیات. در تعریف برهان گفتیم برهان قیاسی است که مؤلف از یقینیات باشه، پس مقدمات باید یقینی باشه. و ثانیها ان تكون اقدم بالتبع من النتائج، باید اقدم بالتبع باشن. اقدم بالتبع در مقابل اقدم بالوضع و اقدم عند العقل است، دو مقابل دارد ها، این هر دوتایشون در منطق به کار برده میشن ها، یکی به طبع و بالوضع، یکی به طبع و عند العقل، این دوتا. این کلمه به طبع هر وقت که میگن منظورشون یعنی تقدم نفس الامری، تقدم واقعی، تقدم رتبی، رتبتاً تقدم داشته باشد، صرفاً در مقام حکم تقدم نداشته باشند، صرفاً در مقام عقل تقدم نداشته باشند، صرفاً در مقام وضع و قرارداد تقدم نداشته باشند، واقعاً تقدم داشته باشند. ان تكون اقدم بالتبع من النتائج ليصح ان تكون عللاً للنتائج، تا بتونن علت برای نتایج باشن به حسب الخارج، به حسب خارج بتونن علت باشن. و هو مختص به برهان لم، این مختص به برهان لم است. و ثالثها ان تكون اقدم من النتائج عند العقل، باید اقدم باشد از نتائج عند العقل، یعنی عقل بتونه اول حکم به صدق اینها بکند تا بشه با اونها استدلال بکند بر صدق نتیجه. لیسه حل استدلال به ها، تا استدلال کردن بتونیم با اون استدلال بکنیم. و تکون علل لها به حسب العقل، و به حسب عقل بتونن علت باشن برای نتیجه، یعنی در مقام عقل بتونیم بگیم حالا که اینو قبول کردید پس باید اونو قبول بکنید. فإن المقدمات یجب ان تكون علل للنتائج عند العقل، مقدمات باید برای نتایج علت باشن عند العقل. چرا؟ چرا دیگه؟ آره دیگه تصدیق، آره دیگه تصدیق میشه عقل. و رابعها ان تكون اعرف من النتائج، چهارمیش نست که واضح‌تر باشد از نتایج. لتعرفها، تا تعریف بکنند مقدمات نتایج را. خب فإن المعرفة يجب أن يكون أعرف من المعرف، معرف واجب است که از معرف معلوم تر باشه، اعرف باشد، تا بگیم اولا اینو فهمیدیم با این اینو فهمیدیم، پس باید معرفت این بیشتر باشد که شما بتونید به واسطه این به معرفت دیگری دست پیدا بکنید. و نعنی بکونها أعرف منها ان تكون اکثر وضوحا و یقینا، وضوح و یقینش بیشتر باشد، واسطه کمتری خورده باشد، با واسطه های کمتری به این نتیجه رسیده باشیم، نه اینکه خود نتیجه با واسطه های کمتری بشه بهش رسید. لیکون وضوحها مقتضیا لوضوح النتائج، تا با این وضوحش، این وضوحش مقتضی وضوح نتیجه باشد. فإن الوضوح واليقين للمقدمات أولا وبالذات وللنتائج ثانيا وبالعرض، وضوح و یقین در رتبه اول مال مقدمات هستند، با وضوح مقدمات نتایج واضح می شوند، با یقین و مقدمات نتایج یقینی می شوند. این هم چهارمی. بله. و خامسها ان تکون مناسبتا للنتائج. پنجمینش این است که مقدمات مناسب باشند با نتایج. یعنی چه مناسب باشند؟ به معنا ان تکون ذاتیتا اولیه، ذاتی اولی باشند. و نعنی به ذاتی ما یعم المقوم و العرض ذاتی، اونی که هم مقوم را دربر میگیرد، مقوم که همون ذاتی باب ایساغوجیه، به معنای جزء ذات است، اونو بهش میگیم ذاتی. و العرض از ذاتی یعنی خارج ذاته ولی لازمه ذات است. علا ما سیعتی بیانه، مرحوم خواجه تک تک اینها رو تون از بحث بعدی اصلا شروع میکنه، تک تک اینها رو توضیح میده. یعنی ذاتی رو توضیح میده، اولی رو توضیح میده، ضروری رو توضیح میده، کلی رو توضیح میده. از این فراز 296 اول شروع میکنه ذاتی رو توضیح میده، بعد در فراز 298 اولی و کلی و ضروری رو، این چهار عنوان منطقی را ایشون خودشون توضیح میدن. و نعنی بالاولی ما یحمل لا به واسطه امر اعم، نه به واسطه یک امر اعم، این بهش میگیم اولی. کل حساس علی الانسان، این حساس بر انسان، این کاف تشبیهی که در اینجا آورده تشبیه به ضد است دیگه، میخواد بگه مثل این که به واسطه امر اعم حمل شده، مثل این نباشه، مثل این نباشه. و نعنی بالاعم ما یحمل لا به واسطه امر اعم کل حساس علی الانسان که لا یکون اولی است، فان المحمول به حسب الاعم لا یکون اولیا، محمول به حسب اعم اولی نیست. یعنی اینجور نیست که بگید در رتبه اول مال همین موضوعه، نه، در رتبه اول مال یک امر عامی است، به واسطه اینکه این یکی از مصادیق عام است شما به این سرایتش دادید، ولی اول مال همونه، لا یکون اولیان. خب و انما شرطنا ذالک، اینو شرطش کردیم، لان الغریب، غریب یعنی اونی که اولی نباشد، مال این نیست، مال چیز دیگه است. لا یفید الیقین، افاده نمی کند یقین را، یقین به چی را؟ به ما لا یناسبه، یقین نسبت به اون چیزی که مناسبت با اون چیز ندارد، یقین به اون قضیه‌ای که لا یناس، یقین به اون چیزی که لا یناسب و غریب اون چیز را. پس لا یناسب و هو، اون ضمیر هو عائد به ماه، یناسب و فاعلش غریبه، ما مصداق ما یعنی قضیه، لا یفید الیقین به قضیه‌ای که لا یناسب و غریب اون قضیه را، مناسبت با اون ندارد. خب چرا؟ خب لعدم العلاقه طبیعیت بینهما، به خاطر عدم علاقه ذاتی و حقیقی و نفس الامری بین اون دوتا. شما یه نتیجه گرفتید که این نتیجه از طریق لوازم ذات حاصل نشده. خب این حرفا همه درست است، اما درباره مبدأ برهان. چون اگر مبدأ برهان بخواد محمولش نسبت به موضوع غریب باشد، معناش این است که واسطه خورده، معناش این است که این نتیجه‌ای که شما دارید میگیرید به واسطه یه امری بوده است که او مبدع برهان نیست، او خودش متعلق برای یک برهان دیگه است، این معناشه. پس این نکته که اینجا فهمود غریب، لا یفید الیقین به اون چیزی که مناسب با اون نیست، خب بله یه غریب مفید یقین نیست به اعتبار اینکه خودش یقینی نیست مگر به واسطه مقدماتش. پس این غریب نمیتونه مبدع برهان باشد، اما میتونه نتیجه برهان باشد که این نتیجه برهان در مقدمه یک برهان دیگه قرار گرفته است. و سادسها ان شاء الله فردا. السلام علیکم.